بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه دوستان، مبحثی که امروز در پی او سلسله مباحث علم النفس در فلسفه اسلامی یا در میان اندیشمندان اسلامی خدمت شما بودیم و میخوایم امروز خدمتون عرض بکنیم، بحثی است با عنوان تحلیل فلسفی ارتباط میان بینش، گرایش و منش و راهکارهای تربیتی دستیابی به رفتار سالم. در واقع در این بحث میخوایم به این پرسش پاسخ بدیم: اون مباحث علم النفس، مباحث نفسشناسی و مباحث فلسفی که در حوزه نفسشناسی مطرح میشه چگونه میتواند در حوزه مسائل تربیتی و روانشناختی به کار ما بیاد؟ در واقع ما چگونه میتوانیم از مبانی که در منطق و فلسفه گفته شده استفاده بکنیم و از اونها یک راهکار تربیتی ارائه بدیم برای اینکه فلان شخص به یک رفتار سالم برسه؟ ممکنه این مبحث برای شما تازگی داشته باشه، چون این مدل کارها که البته خدمتتون عرض بکنم این مقاله ای است که ما در یکی از کنفرانس‌های معتبر بین‌المللی داخلی این رو چاپ کردیم، در اینترنت هم مقاله در دسترس هست، عنوانش هم همینه: تحلیل فلسفی ارتباط میان بینش، گرایش و منش و راهکارهای تربیتی دستیابی به رفتار سالم. خب این مدل کارها زحمت می‌برد، در واقع باید انسان زیاد فکر کنه، چون این مدل کارها کمتر انجام شده. چگونه می‌شود از مبانی فلسفی برای ارائه یک راهکار تربیتی بهره جست؟ و مبحث بسیار مهمی است. ما این رو نوشتیم تا نشان دهیم دوستانی که مثلا فلسفه میخوانن یا بناس فلسفه بخوانن میتوانن از مبانی که در او فلسفه گفته شده در مسیر استفاده در مباحث در واقع تربیتی و روانشناسی استفاده بکنن و خود همین بشه یک مبنایی برای اینکه شما بتوانید ارزیابی بکنید دیدگاه مخالف را. و شما مستحضر هستید که به عنوان پژوهشگر بنا ندارید و نداریم که هرچه را مثلا در حوزه روانشناسی غربی گفته شده بپذیری، مثلا در حوزه روانشناسی کلا. چرا؟ چون میبینید که دیدگاه‌های متضاد و بعضا مخالف گوناگون زیادی وجود داره. در چنین مواردی که یک متفکر، یک پژوهشگر با دیدگاه‌های گوناگون مواجه میشه، خب نمیتونه بگه که خب همه اینها درستن. خب خیلی از این دیدگاه‌ها با هم تناقض دارن، یکی میره شمال، دیگری میره جنوب. باید یک مبنای محکم شما انتخاب بکنید، مبنای فکری محکمی که مستدل باشد باید انتخاب بشه، بر اساس این مبنای فکری استوار و محکم لوازم اون بحث رو موشکافی بکنید، استخراج بکنید، و بر اساس همون نظریه‌ای که بر اساس مبنای محکم در واقع شکل گرفته دیدگاه‌های رقیب و مخالف رو ارزیابی بکنید، نکات مثبت اون دیدگاه‌ها رو بگیرید و نکات منفی رو کنار بذارید. اینجوری نشه که مثلا بعضی ها، من متاسفانه دیده میشه بعضا که مثلا میاد 4 تا 5 تا دیدگاه رو در یک مبحث میگه و هیچی دیگه، بعد میگه خود شما چه نظر دارید؟ هیچ نظری خودش نداره. خب این که نشد که. خب 4 تا دیدگاه مخالف رو که 4 تا نتیجه متضاد در پی داره، خب نمیتونید همه رو بپذیرید که. خب باید یکی از اینها رو انتخاب بکنید. معیارتون چیست؟ یکی از معیارها میتونه همین بحث‌های عقلی و فلسفی باشد که با استدلال برهانی اثبات شده است. و وقتی محکم باشه مبنای شما بر یک پایه فلسفی مبرهن استوار شده باشد، خب میتونید به جرأت از او دفاع بکنید. خب این مقدمه رو گفتم که وارد بحث بشیم. در این در واقع بحث و مقاله که نوشته شده میخوایم به این پرسش پاسخ بدیم که اولا بینش، گرایش و منش در انسان به چه معناست؟ این بینش ها، گرایش ها، حالا منش رو بعضا شما کنش هم تعریف میکنید، مراد ما از منش هم رفتار هست که بعضا کنش هم بهش گفته میشه، میتونید بگید بینش، گرایش و کنش. خب اینها اولا تعریفشون چیست؟ ما بر اساس مبانی عقلی و فلسفی چه تعریف دقیقی میتونیم از اینها ارائه بدیم؟ نکته دیگه اینه که، و در واقع پرسش دیگر اینه که، چگونه میشود از تحلیل بینش ها، گرایش ها و منش ها به ارائه راهکار تربیتی دست یافت؟ در واقع چه ارتباطی میان بینش و گرایش با منش هست؟ چگونه هست که بینش ها و گرایش های انسان در منش ها یا کنش ها یا بفرمایید رفتار او تأثیر می گذارد؟ چگونه این چنین چیزی حاصل می شود؟ که اینجا توضیح دادیم، گفتیم که چیستی و چگونگی صدور منش و رفتار در انسان جزو مسائلی است که فهم دقیق اون می تونه اساس و پایه تربیت انسان قرار بگیرد و مربیان تربیتی را در شیوه رساندن انسان به قله کمال یاری رساند. خب در پایان هم 4 تا راهکار ارائه دادیم: اصل تعلیم و تعلم، اصل رفع موانع، اصل تذکر که خود اصل تذکر به 2 شاخه یادآوری بینش‌های درست و یادآوری موانع اخلاقی رفتار تقسیم میشه. خب اولین مطلب اینه که بینش در انسان به چه معناست. مختصر و مفید خدمتتون میگم، این فایل PDF رو تو گروه خواهم گذاشت، میتونید این رو داشته باشید و مفصل بعداً مطالعه بکنید، نیازی به نوشتار الان نیست، الان فقط گوش بدید چون متن آماده داریم. ببینید این بحث چگونه مطرح میشود و چگونه شکل میگیرد و چگونه میتوان بر پایه مبانی فلسفی به نتایج تربیتی دست یافت. اولا بینش در انسان به چه معناست؟ خب ما پیش از این خدمت شما عرض کرده ایم در جلسات قبلی که انسان 2 گونه علم دارد، یک علم حصولی دارد و یک علم حضوری دارد. او علم حصولی انسان همون علمی است که از راه مفاهیم و صورت‌های ذهنی حاصل میشه. خود این علم حصولی که از راه مفاهیمه و در واقع 99% علوم بشری که ما در بیرون میبینیم، هم از علوم انسانی، علوم تجربی و علوم ریاضی، همه اینها جزء علوم حصولی محسوب میشن در اصطلاح دانش منطق. چرا؟ چون در همه اینها ما از راه مفاهیم به کشف مجهولات میپردازیم، در واقع از مفاهیم و مفاهیم معلوم و تصورات معلوم، یاد بفرمایید تصورات و تصدیقات معلوم استفاده میکنیم تا تصورات و تصدیقات مجهول خودمون رو تبدیل بکنیم به تصورات و تصدیقات معلوم. خب این رو هم شما میدانید، اگر کسی بیاد از تصورات معلوم استفاده بکند برای کشف تصور مجهول، میگن که این فرد تفکر کرد. و چگونه تفکری؟ تفکرش از نوع تعریف است. در منطق ما در واقع روش درست اندیشیدن را می آموزیم. منطق مخصوص علم خاص نیست، منطق ابزاری است که راه درست اندیشیدن و روش درست اندیشیدن را به ما می آموزد. لذاست که منطق رو میگن علم عالیه، علم عالی با الف یعنی علم ابزاری. در همه علوم بشری به کار انسان میاد این منطق. این منطق همان ریاضی است، تفاوتش در اینه که ریاضی زبان نماد و اعداد است ولی منطق به زبان حروف گفته می شود. دقت بکنید در مباحث منطقی میبینید که با همون قواعد ریاضی عجین هست. لذا تفکری که بر پایه ذهن ریاضی باشد در واقع تفکری است که بر پایه ذهن منطقی شکل گرفته، اینا 2 چیز نیستن. خب این در منطق شما میخوانید تفکر به 2 صورت جلوه‌گر میشه. انسان وقتی میخواد فکر بکنه، اولا میگن فکر به چه معناست، همون چیزی که شما در ریاضی در معادلات انجام میدید. در معادلات حل معادله میاد چیکار میکنید؟ میایید مثلا مجهولات را به یک طرف میذارید، اونایی که مثلا ضریب ایکسه به یک سمت تساوی قرار میدید، به یک سمت اون مساوی، و اونهایی که معلومن به سمت دیگر. مثلا میگفتین که 2x مساوی 6. خب 6 معلوم ماست، اون 2i که ضریب ایکسه میشه مجهول ما. بعد میخواستید ایکس رو کشف بکنید، در واقع از 6 و 2 استفاده میکردید، شد x مساوی 6/2. 6/2 هم که میشه 3. بله در معادله ریاضی شما در واقع دارید میاندیشید. چرا میاندیشید؟ چرا تفکر میکنید؟ چون دارید از معلومات استفاده میکنید برای کشف مجهول. اصلا تعریف تفکر همینه، تفکر و اندیشیدن یعنی استفاده از معلومها برای کشف مجهولها. حالا اون معلومات ما گاهی معلومات تصوری است که قبلا براتون توضیح داده بودم. معلومات تصوری یعنی مثلا معلوماتی که ما توش حکم نداریم، جمله به صورت گزاره و جمله گفته نمیشه. آسمان، آبی، در، دیوار، زمین، زمان، اینا معلومات چی هست؟ تصوری هست. معلومات تصدیقی به اون معلوماتی گفته میشود که ما توش حکم داریم. مثلا میگیم در واقع انسان مثلا ناطق است، یا مثال ساده بگید آسمان آبی است، انسان متفکر است. این جمله شد دیگه، تو جمله شما حکم میکنید. اینو اصطلاحا بهش میگن، تصدیق. مفاهیم ما گاهی به صورت کلمات است که در منطق میگن تصور، گاهی به صورت جمله و کلام هست که در منطق بهش چی میگن؟ تصدیق گفته میشود. خلاصه این بینش ها چیزی جز مجموعه مفاهیم تصوری و تصدیقی نیست. لذا اینجا اگر دقت داشته باشین متن رو نگاه کنید، نوشتیم که پیش از آن که تصورات انسانی به صورت اندیشه رخ بنماید، مفاهیمی در قالب تصورات و تصدیقات در ذهن انسان شکل میگیرند. مفاهیم تصوری همان یافته‌های ذهنی انسان هستند که همراه با حکم نیست و انسان در مقام تعریف و بازشناسی واقعیات با ترکیب و تحلیل دانسته‌های تصوری به کشف ندانسته‌های خود همت می‌گمارد، که این رو بهش میگن تعریف. مثلا کسی نمیدونه جزیره چیست، این جزیره مفهوم یه تصور مجهول براش، میاد چیکار میکنه؟ میاد از تصورات معلوم مثل قطعه زمین، آب، احاطه، اینا تصورات معلوم، اینا رو میفهمه، از اینها استفاده میکنه و در واقع جزیره رو برای خودش تعریف میکنه. یا دیگری میاد از اون تصورات معلوم او بنده خدا استفاده میکنه، جزیره رو تعریف میکنه. چطور؟ میاد میگه جزیره قطعه زمینی است که آب آن را احاطه کرده باشد. خب این قطعه زمین رو معنیشو میدونه، آب رو میدونه چیه، احاطه هم که میفهمه. خب اینا رو به هم میچسبونه، تعریف جزیره در واقع به دست میاد. جزیره که یک تصور مجهول بود، به واسطه تصورات معلوم برای او روشن شد. جزیره شد قطعه زمینی که آب آن را احاطه کرده است. در واقع شما اینجا اندیشه شما در واقع به صورت تعریف جلوه‌گر شد. گاهی هم استدلال میکنید، یعنی میخواد یک تصدیق رو مثلا کشف بکنید، تصدیق مجهول رو میخواد تبدیل کنید به تصدیق معلوم. مثلا طرف این گزاره و این جمله که نفس انسان بعد پس از مرگ باقی میماند براش مجهوله، هنوز اثبات نشده. چرا نفس باید پس از مرگ باقی باشد؟ یک جمله گزاره مجهول است. برای اینکه این رو برای شخص معلوم بکنیم، میایم استدلال میکنیم. بله، استدلال. مثلا میگیم که نفس مجرد است، هر مجردی باقی است، پس نفس باقی است. خب دو تا مقدمه رو کنار هم چیدیم، این فرض رو بر این میذاریم که بنده خدا مجرد بودن نفس رو میداند، براش اثبات شده. خب اگه اون هم اثبات نشده باشه، برمیگردیم اثباتش میکنیم از مقدمات معلوم. بلکه اینجا فرض اون بر اینه که اثبات شد، نفس مجرد است رو میداند. از اون بر مقدمه دوم که هر مجردی باقی است، این هم فرض میگیریم که براش اثبات شده پیش از این. ولی اینکه نفس پس از مرگ باقی میمانه مجهول. دو تا مقدمه معلوم رو استفاده میکنیم، نفس مجرد است، هر مجردی باقی است، نتیجه میگیریم یک مقدمه معلوم دیگر را که نفس هم باقی است، یعنی با مرگ نفس انسان از بین نمیرود. در واقع ما در اینجا از گزاره های معلوم استفاده کردیم تا او گزاره مجهول را که بقای نفس پس از مرگ بود برای طرف اثبات بکنیم و معلوم بکنیم براش. خب اینم شد استدلال. استدلال چیزی غیر از این نیست، اینم یه نوع تفکر است. پس تفکر اگر در قالب تصورات باشد و ما از تصورات معلوم استفاده کنیم برای کشف تصور مجهول، این تفکر رو میگن تعریف. ولیکن گاهی تفکر به صورت چیه؟ به صورت استدلال است. در واقع ما از تصدیقهای معلوم استفاده میکنیم برای کشف تصدیق مجهول، این میشه استدلال. خلاصه سخن این میشه بینش های انسان چیزی جز مجموعه تصورها و تصدیقهایی که در ذهن او شکل گرفته است نیست. مجموعه مفاهیم تصوری و مفاهیم تصدیقی مساویست با بینش. بله؟ یعنی همون علم. دقت میکنید؟ این پایین نوشتیم مجموعه مفاهیم تصوری تصدیقی و ترکیب و تحلیل میان اینها برای تعریف استدلال همان است که از آن به عنوان چی یاد میشه؟ به عنوان بینش ها یاد میشود. این سطح بالا. خب حالا شما میدانید با این توضیحاتی که خدمتون گفتیم روشن شد که تا مفاهیم تصوری و تصدیقی در ذهن انسان پدید نیاد و تعریف و استدلال در ذهن انسان شکل نگیرد، مجموعه بینش ها در انسان شکل نخواهد گرفت. اینو شما همه بلدید، چیزی نیست که خیلی پیچیده باشد. باید مفاهیم تصوری و تصدیقی در ذهن وجود داشته باشه و ما هم بر اساس او تعریف و استدلال بکنیم. بعد هست که میگیم آقا مجموعه بینش ها در ذهن انسان پدید آمد. سوال دوم اینه که حالا که شما فهمیدید بینش ها چیست، بینش ها چیزی جز مفاهیم شکل گرفته در ذهن انسان نیست، در واقع بینش ها همون مفاهیم تصوری و تصدیقی است، یه سوال دیگه شکل میگیره. او سوالم اینه که حالا او بینش ها چگونه در انسان پدید میان؟ خیلی بحث مهمیه. این بینش های انسان یعنی مجموعه اون مفاهیم تصوری و تصدیقی چگونه در ذهن انسان شکل میگیره و چگونه انسان علم به مفاهیم تصوری و تصدیقی پیدا میکنن؟ ما اینجا اومدیم گفتیم تحلیل عقلی کردیم، گفتیم که به حصر عقلی از دو حال خارج نیست. بینش هایی که میخواد در ذهن انسان پدید بیاد گاهی به واسطه عوامل درونی در انسان پدید میاد، گاهی به واسطه عوامل بیرونی. هر انسانی خودش رو تحلیل کنه اینها رو در خودش می‌یابه. یعنی چی عوامل درونی و بیرونی سبب پیدایش بینش ها میشه؟ اول عوامل درونی رو بگیم بعد بریم به عوامل بیرونی. مقصود از عوامل درونی همون شناختاییه که هر انسانی از آغاز تولد با خودش دارد و در واقع این شناختا پایه شناختای دیگر انسان قرار میگیره. اصطلاحاً به اینا میگیم تصورات و تصدیقات بدیهی. همین که الان خدمت شما توضیح دادم، یعنی در پاسخ به سوال یکی از دوستان، تصورات و تصدیقات بدیهی او تصوراتی است که و تصدیقاتی است که همه انسان‌ها اون رو میفهمن و متوجهن. حالا ممکنه اصطلاحش رو ندانن ولی معنا رو همه میفهمن. تصورات بدیهی به او تصوراتی گفته میشه که نیازمند تعریف نیستن، روشنه، همه مشخصه براشون. تصدیقات بدیهی به او تصدیقاتی گفته میشود که نیازمند استدلال نیستن. دقت کنید، تصورات بدیهی تصوراتی هستند که نیاز به تعریف ندارن چون روشنن. تصدیقات بدیهی تصدیقاتی هستند که نیاز به استدلال ندارن. بله، مثلا فرض بگیرید تصوری که انسان از دو مفهوم هستی و نیستی داره، هست نیست. آقا تا حالا شده کسی بیاد به ما هست و نیست رو تعریف بکنه؟ مثلا در کلاس اول ابتدایی یا دوم ابتدایی توی بخشی از کتاب یا معلم ما بیاد به ما بگه که هست یعنی این، نیست یعنی این؟ نه دیگه. مثلا اگر کسی به یه بچه بگه کره مریخ هست، یعنی کره مریخ وجود داره، این بچه میپرسه کره مریخ یعنی چی ولی نه میپرسه هست یعنی چی. دقت میکنی؟ یا مثلا بگید که فلان چیز نیست، میپرسه چرا فلان چیز نیست، نمیگه نیست یعنی چی. بچه دو ساله هم مفهوم هست و نیست رو درک میکنه، میگه مامان تو خونه هست، بابا تو خونه نیست. هیچ کس هم داله توضیح نداد اینا رو براش. لذا میگیم هست و نیست یا وجود و عدم به زبان عربی اینا مفهوم بدیهی هن. لازم نیست کسی بیاد تعریف بکنه هستی و نیستی را. خیلی روشنه. برخلاف مفهوم جزیره. مفهوم جزیره ممکنه برای بعضیا مجهول باشد. بدیهی که نیست، نیاز به تعریف دارد. ما اگر اینجوری نیست که ما مادرزادی از همون روز و همون زمان آغاز تولد جزیره رو بفهمیم چیه. نه خیر. دقت میکنید. مراد از تصدیقات بدیهی، البته این تصورات بدیهی که مطرح کردم در واقع تصورات بدیهی عقل نظری است، نه عقل عملی. عقل عملی مثالش همون مثلا خوب بودن عدالت، بد بودن ظلم و اینهاست که اونم به عقل نظری برمیگرد. مقصود از تصدیقات بدیهی او گزاره هاییه که برای فهم اونها نیاز نیست که گزاره های دیگر زمینه بشه. به بیان ساده نیاز به استدلال نداریم. مثلا اجتماع نقیزین محال است. و کسی بخواد بفهمه اجتماع نقیزین محاله، کافیه تصور درستی از مفاهیم اجتماع نقیز و محال بودن داشته باشه. اجتماع که مشخص دو چیز کنار هم گرد میان، یه چیز مفهوم بدیهیه. نقیزین یعنی چی؟ نقیزین مثلا یعنی اینکه یه چیزی مثبت بشه منفی، منفی مثبت. مثلا انسان نقیزش میشه غیر انسان. مثبت یک نقیزش میشه منفی یک. دقت میکنید؟ همون نفی و اثبات. نفی و اثبات رو میگن نقیزه. خب آیا میشه یک چیز در آن واحد هم منفی باشد هم مثبت، یا یک چیزی در آن واحد هم هست باشد هم نیست باشد؟ خب روشن دیگه، جزء بدیهیاته، کسی تو این ایرادی و اشکالی ندارد. خب اینم میشه جزء تصدیقات بدیهی. خب این مدل تصورات بدیهی و تصدیقات بدیهی از آغاز پیدایش انسان، از آغاز تولد انسان در درون هر انسانی هست و این بدیهیاتی که مبنای پذیرش گزاره‌های دیگر قرار می‌گیره. ما تو منطق اینها رو بحث می‌کنیم، منطقی که همه پذیرفتند، همون منطق ارسطویی. تو منطق گفته میشه که همه تصورات نظری که نیاز به تعریف دارن باید به تصورات بدیهی برگردن، همه تصدیقات نظری که نیاز به استدلال دارن باید به تصدیقات بدیهی برگردن. انسانی متفکر به معنای واقعی کلمه هست که تلاش بکنه اندیشه خودش رو، اندیشه ورزی خودش رو از بدیهیات شروع کنه و یک به یک بره جلو. مثلا مقدمه بدیهی رو شروع کنه، بگه اگه این مقدمه را بپذیرم باید مقدمات بعدی رو که لازمه مقدمه اول اونو باید بپذیرم. خب اگر مقدمه دوم را بپذیرم باید لازم مقدمه دوم را نیز بپذیرم. مثلا مثال بزنم، اگر کسی دو بودن این عدد را بپذیره، بپذیره که این عدد 2, 4, 6 و مانند این هاست، اگر همین که بپذیرد این 2ه، بلافاصله باید بپذیرد، لازمه اش اینه که زوجیتش هم قبول داشته باشه. یعنی اگر دو بودن عددی را پذیرفتید زوجیتش هم باید بپذیرید، چون زوجیت لازم عدد 2 هست. اصطلاحا اینو تو منطق بهش میگن لازم بیین، یعنی جزو لوازم خیلی آشکار بدیهیه. اگه کسی میخواد زوجیت عدد 2 رو نپذیره بهش میخندن. یک راه داره، اونم اصلا کلن از اساس نپذیرد که این عدد 2ه. اگه پذیرفت عدد عدد 2 هست باید زوجیت رو پذیره، اگه پذیرفت عدد عدد 3ه باید فرد بودنش رو پذیره، لازم ملزومه. یعنی از یک مفهوم که عدد 2 باشد شما رسیدید به یک مفهوم دیگری که لازمه مفهوم نخسته که همون زوجیت عدد 2 باشه. تو جمله ها گزاره ها هم همین حرفا رو میشه زد. مثلا تو اون مثالی که براتون گفتم، اگر کسی تجرد نفس را بپذیرد لازمه‌اش اینه که بقای نفس را هم بپذیرد، چون تجرد در برابر مادی دیگه، مادی زوال پذیره چون دائما در حال تغییر و تحوله. مجرد اصلا معنیش یعنی ثابت، قبلا توضیح دادم اینها رو خدمت شما جلسات پیشین. مجرد با ثبات میسازد، با ثبات برابر است، ماده با تغییر برابر است. خب اگر کسی تجرد نفس براش اثبات شد لازم بیانش اینه که بقای نفس را بپذیرد. نمیتونه که تجرد نفس را بپذیرد بعد بگه نفس انسان فانی است، از بین رونده است. دقت میکنید؟ این نوع تفکرات ما بهش میگیم تفکر منطقی، که تا مقدمه اول اثبات نشده شما مقدمه دوم رو نمیپذیرید. همون روش ریاضیه دیگه، ریاضی هم همینه. بنده یک بار در جمع اساتید دانشگاه فردوسی، برای توفیق بود عازم کربلا بودیم، اونجا به مناسبت حالا دوستان لطف داشتن در جمع اساتید ما بنا شد یک صحبتایی بکنیم در مباحث کلامی فلسفی. بنده متناسب با اون اقتضای بحث که مخاطب ما اساتید بزرگوار بودن، بحث رو یه شیوه فلسفی پیش بردم. بهشون گفتم فلان مقدمه را میپذیرید؟ بله. گفتم اگر اونو بپذیرید اینم باید بپذیرید، بعد اینو بپذیرید اون یکی رو باید بپذیرید. همینجوری رفتم جلو. خب اینا هم خیلی براشون جالب بود که حالا کاملا عقلیه. مثلا بعد اون بحث یکی از این اساتید اومدن پیش بنده گفتن که خیلی شما جالب بحث می‌کردید. اساتیدم ریاضی بود، فیزیک بود، چی بود، از این علوم تجربی ها. گفتن ما مثلا تو ریاضی وقتی میخوایم بعد همینجوری بحث میکنیم، میگیم اگه اینو بپذیریم باید به او برسیم، اونو بپذیریم باید به این برسیم. یعنی براش جالب بوده که مثلا در فلسفه هم، گفتم اتفاقا بحثای عقلی ما، حالا یا کلامی یا فلسفی، اونو که عقلیست روشش همون روش ریاضیست، روش منطقه. حالا ممکنه برخی حالا بلد نباشن این رو با اون روش تبیین بکنن، بله دیگه آدم باید بشه فکر کنه اینها رو، اینا راحت نیست که استخراج این مدل بحثا. محتوا رو یاد گرفته ها، ولی بهش میگی واقعا این رو به زبان ریاضی حالت منطقی بیا مطرح کن، نمیتونه مقدمات رو به گونه‌ای بچیند که در واقع به همین شیوه انتقال از ملزوم به لوازم اون باشه که ما بهش میگیم انتقال از ملزوم به لوازم بیه. و این روش روش عقلی است دیگه. کافیه شما یه مقدمه رو برای خود اثبات بکنی، همین که اون مقدمه اثبات شد لوازم اون مقدمه رو تحلیل میکنی و کشف میکنی، بعد یه مقدمه دیگری از توش در میاد، بعد اون مقدمه دیگر مبنا میشه برای مقدمه سوم، مقدمه سوم مبنا میشه برای مقدمه چهارم. با یک روش تفکر ریاضی و منطقی میتونید یکی یکی مجهولات خودتون رو در اون موضوع خاص کشف بکنید. خب بگذاریم از پس تصدیقات بدیهی هم گفتم، مثالشو مثلا اجتماع نقضی محال است، کل بزرگتر از جزء خود است، هر چیزی خودش خودشه، مثلا انسان انسان، در در است، دیوار دیوار است، این چیزای بدیهیه، مشخصه که انسان انسان است دیگه. خب اگه انسان نبود که بهش انسان نمیگفتن، دیوار دیوار است. اگر چیزی رو بر خودش حمل بکنید، مثلا بگی انسان انسان است، دیوار دیوار است، میگنید بدیهیه، این نیاز به استدلال ندارد. خب عقل عملی هم اینجا گفتیم، گزاره‌های مانند عدالت نیکو و پسندیده از ظلم زشت و ناپسند است، از بدیهیات عقل عملی است. تفاوتش رو خدمتتون عرض کردم. عقل نظری به هسته‌ها و نیست‌ها می‌پردازه و عقل عملی به بایدها و نبایدها می‌پردازد. خلاصه یه سری بینش‌های انسان از عوامل درونی او ناشی می‌شود. عوامل درونی منظور همین بینش هایی است که جزء بدیهیات است، حالا یا جزء مفاهیم بدیهی تصوری یا جزء مفاهیم بدیهی تصدیقی، تفاوتی نمی کنه. خب این مقدمه است. عوامل بیرونی چگونه نقش پیدا می کنه در پیدایش بینش ها؟ عوامل درونی رو گفتیم، عوامل درونی در پیدایش بینش های بدیهی نقش ایفا می کنند. خب قطعا خواهید گفت که عوامل بیرونی در پیدایش بینش های نظری نقش ایفا میکنه. حالا منظور ما از عوامل بیرونی چیه؟ هر گونه کنش هایی است که از محیط بیرونی بر ادراکات انسانی اثر میگذارد و مفاهیم تصوری و تصدیقی او رو شکل میده. بالاخره انسان با خودش، با محیطش، با جامعه ارتباط دارد. بله، انسان با خود و دیگران در ارتباطه. دیگران میتونه بشه محیط زیست، میتونه بشه جامعه، حتی میتونه بشه خدا. دقت میکنید؟ خب بالاخره در اثر این ارتباط ها و تعاملاتی که انسان با خود و دیگران داره، یه سری بینش هایی و علومی در ذهن او حاصل میشه، ادراکاتی پیدا میکنن. نوشتیم این کنش ها و عوامل بیرونی مجموعی از افراد هست، اهم از خانواده و جامعه یا محیط زیست، اهم از موجودات جاندار و غیر جاندار هست. اینا بر روی دستگاه ادراکی انسان اثر میذارن و به دنبالش مجموعی از واکنش ها انسان از خودش بروز میده. دقت میکنید؟ این واکنش ها ما در اصطلاح علوم تربیتی بهش میگیم منش یا رفتار. من اینجا توضیح دادم مراد ما از منش یا رفتار اعم از گفتار و کردارها، نه فقط کردار نیست، فقط مثلا راه رفتن و نگاه کردن و خوردن و آشامیدن، نه، هم کردار مراد ماست، هم گفتار، سخن گفتن هم یک نوع رفتار محسوب میشه از نگاه عقلی. درک میکنی؟ در واقع انسان معجونی مرکب از پندار و گفتار و کرداره. پندار میشه همون بینش های انسان، گفتار و کردار میشه همون رفتار و منش های انسان. درک میکنی؟ داریم اون جمله معروفی که به زرتشت نسبت میدم، پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک. دقت میکنی؟ پندار میشه همون بینشایی که در ذهن شکل میگیره. پس رفتاری که ما اینجا داریم میگیم اعم از گفتار و کردار هست. خب این مدل مفاهیمی که خواستگاه بیرونی داره و در اثر ارتباط با عوامل بیرونی در ذهن انسان شکل میگیره، اینها رو ما بهش میگیم مفاهیم نظری. یعنی اگه از سنخ تصورات باشد نیاز به تعریف دارد، اگر از سنخ تصدیقات باشد نیاز به استدلال دارد. دقت میکنید؟ خب این هم یک نکته. حالا چجوری این عوامل بیرونی تأثیر میذارن؟ خب همه بلدید این رو. تأثیر پذیری انسان از عوامل بیرونی از رهگذر حواس ظاهری انجام میشه. یعنی حواس ظاهری پنجگانه من با محیط بیرونی ارتباط برقرار میکند و در اثر این ارتباط مفاهیمی در ذهن انسان شکل میگیرد. من، چشم من دیوار را میبیند، خب تصوری از دیوار و مفهومی از دیوار در ذهن من پدید میاد. آسمان آبی را می‌بیند، تصور آسمان آبی در ذهن من پدید میاد. آب را می‌بیند، تصور آب و هاکزا. حالا از همینجا شما به یک نکته میتونید برسید. اگر کسی بتواند کانال حواس ظاهری خودش رو کنترل بکنه، نتیجه‌ش این میشه منطقا و عقلا، نتیجه‌ش این میشه که میتواند تصورات خودش رو از لحاظ کمی و کیفی کنترل بکنه. دقت کردیم؟ مو کنترل کمی یعنی چی؟ یعنی مقدار مفاهیمی که به ذهن ما میاد میتونه کم بشه، میتونه زیاد بشه. کیفی یعنی چی؟ کیفی یعنی او تصوراتی که مثبت یا منفیه به ذهن ما میاد، تصاویر مثبت یا منفی. تصاویر مثبت تصاویری است که نگاه کردن بدان به نفع انسانه، منفی اونهایی است که به ضرر انسان. حالا این ملاک سود و زیان چیست؟ خودش بحث جدایی است. دقت کردیم؟ پس جمع‌بندی بخوام بکنم، در حوزه چیستی بینش‌ها و چگونگی پیدایش بینش‌ها به این نکته رسیدیم. بینش‌های انسان مجموعه مفاهیم تصوری و تصدیقی است، اعم از مفاهیم تصوری و تصدیقی بدیهی و مفاهیم تصوری و تصدیقی نظری. مفاهیم تصوری و تصدیقی بدیهی در اثر عوامل درونی در انسان شکل می‌گیره. یعنی انسان از همون آغاز تولد اینها رو در خودش دارد، نیاز به معلم نداره اینها رو براش توضیح بده. که گفتیم یا تصورات بدیهی هن یا تصدیقات بدیهی هن. بدیهیات هم یا بدیهیاتی هن که از سنخ هستا و نیستان، بدیهیات عقل نظری هن، یا بدیهیاتی هستن که از سنخ بایتا و نبایتا هن، یعنی بدیهیات عقل عملی هن. گفتیم که بدیهیات تصورات و تصدیقات بدیهی از طریق عوامل درونی در ذهن شکل می‌گیرند. تصورات و تصدیقات نظری از راه عوامل بیرونی در ذهن انسان شکل می‌گیرند و از کانال حواس وارد ذهن می‌شوند. لذا اگر کسی بتواند حواس ظاهری خودش رو کنترل بکنه، می‌تواند این تصورات و تصدیقاتی که وارد ذهن می‌شه رو از حیث کمی و کیفی کنترل بکنه. دقت کردیم؟ خب راهکارهای دستیابی به بینش‌های درست رو هم خدمتتون میگم، بقیه‌اش بماند برای جلسه بعد. ببینید حالا این نتیجه بحث در واقع، شما چیستی بینش‌ها رو گفتید، چگونگی پیدایش بینش‌ها رو گفتید. الان ممکنه یه سوالی، ممکنه نه، قطعاً این پرسش تو ذهن شما پدید میاد. حالا که ما فهمیدیم بینش‌ها در واقع این گونه معنیشون اینه و این گونه در ذهن حاصل میشن، ما چجوری میتونیم به بینش‌های درست برسیم؟ چون بعداً خواهیم گفت که همین بینش‌ها مبنای گفتار و کردار ما قرار می‌گیرن دیگه، غیر از اینه؟ بله، اگر بینش مثبت باشد، کردار و گفتار مثبت در پی خواهد داشت و به تعبیری رفتار ما مثبت خواهد شد. اگر بینش‌ها بینش‌های منفی باشد، رفتار هم رفتار منفی خواهد بود. خب لذا انسان آزاداندیش، انسان عاقل میاد یه سوال مهم رو مطرح می‌کنه که آقا این چه راهکاری شما ارائه می‌دید که من به بینش‌های درست برسم؟ خب چون بینش‌های ما دو دسته بود، یه بینش‌های بدیهی و دیگری بینش‌های نظری، لذا دو تا راهکار لازمه. در حوزه بینش‌های بدیهی کافیه که انسان به اندرون خودش مراجعه بکنه، نیازی به تحلیل، تجزیه و ترکیب نیست، چون این بینش‌ها همون بدیهیاتند و بدیهیات نیاز به تعریف و استدلال ندارن. همین که انسان رجوع به خودش بکنه، این بینش‌های بدیهی که درستم هستند و مطابق با واقعند در ذهن انسان شکل می‌گیرند و انسان به اونها علم پیدا می‌کنه. در واقع می‌تونه مفاهیمی را بسازد که به او بینش‌های بدیهی اشاره دارند. این نیاز به کار خاصی نداره. بله، چون این مدل از ادراکات بدیهی از آغاز آفرینش در نهاد هر انسانی هست. منتها اونی که مهمه بینش‌های مرتبط با مفاهیم تصوری و تصدیقی نظریه که این رو خدمت شما عرض کردم. ما چجوری بینش‌های درست رو بگیریم؟ بینش‌های ما درست باشد، منفی نباشه. باید چیکار کنیم؟ باید از طریق کانال حواس وارد بشیم. باید کانال حواس رو کنترل بکنیم. این یک. دو، باید از محیط‌های فاسد دور بشیم تا جایی که برامون امکان دارد. چون وقتی که انسان در محیط فاسد قرار میگیره، چه بخواد چه نخواد، بالاخره او تصور و مفاهیم و بینش‌های فاسد در ذهن انسان شکل میگیره. محیط فاسد میتونه محیط زیست انسانی باشد، همون جامعه‌ای که انسان در اون زندگی میکنه، یا میتونه خانواده باشد. بله، هر دو هستن دیگه، یا دوستان و آشنایان باشد که انسان با اینا ارتباط داره، تعاملات دارد. اگر اینها فاسد باشند، چه بخواهید چه نخواهید، بینش‌های فاسد رو به ذهن انسان منتقل میکنن. لذاست که شما میبینید در آموزه‌های تربیتی به شدت تأکید میکنن رو دوست سالم، میگن دوستی باید دوستی سالم باشد و دوست نیز باید دوست سالم باشد. محیط باید سالم باشه تا بینش‌های سالم به ذهن انسان منتقل بشه. البته این معنیش این نیست که انسان مجبوره، نه، محیط ممکنه فاسد باشه ولی انسان تحلیل بکنه و از این محیط فاسد تأثیر نپذیرد. مفاهیم فاسد به ذهن میان ولی خب در مقام رفتار انسان بر پایه بینش‌های فاسد رفتار نمی‌کنه. چقدر داشتیم از این انسان‌هایی که در محیط‌های فاسد بودند ولی صالح شدند. این جبر نیست، ولیکن بخوای نخوای تأثیر می‌پذیر انسان. پس یکی از راه‌ها اینه که انسان از اون عوامل بیرونی که فساد انگیز است در واقع دور بشود. دقت کردین؟ لذا ما نتیجه رو اینجوری گفتیم، گفتیم برای به دست آوردن بینش‌های سالم یا باید انسان با محیط‌های ارتباط داشته باشد که از سلامت برخوردارند، و یا اگر ناگزیر از ارتباط با محیط‌های فاسد است، به جای تأثیرپذیری از کنش‌های منفی آن تلاش نماید تأثیرگذاری مثبت در آن داشته باشد. دقت کردین؟ اگه انسان از یکی از این دو راهکار استفاده نکنه، بینش‌های نادرست و فاسد به سراغ او میاد، و اگه بینش‌های نادرست و فاسد به سراغ انسان بیاد، نگرش‌ها و گرایش‌های انسان منفی خواهد شد و در نتیجه رفتار و منش او نیز منفی خواهد شد. خب این بخش اول، یک سوم بحثمون رو گفتیم و جمع‌بندی کردیم. خب ببینید این خودش آثار تربیتیه دیگه، اینا مباحثی که داریم مطرح. ببینید کاملا هم بر پایه تحلیل‌های عقلی و فلسفی استوار این مباحث. حالا گرایش چیست؟ نگرش کدام است؟ و او چه تأثیری دارد در صدور رفتار؟ و نهایتاً راهکارهای تربیتی پایانی چیست؟ این بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.